أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد معادنی که در اراضی موات از زمین‌های فتح شده به قهر و غلبه واقع شده اند، اقوال و احتمالاتی وجود داره. احتمال اول که قول به عدم ملکیت مطلقا بود، علیکم السلام، به همراه 4 دلیل ذکر شد و مشخص شد این ادله نمیتواند اثبات کند عدم ملکیت مستخرج را مطلقا. به تفصیل اون چه که میتواند مستند این احتمال قرار بگیره مورد اشکال واقع شد. اما قول دوم که تفصیل بین مسلم و کافر است، یعنی بر اساس این قول اگر کسی از معدنی که در ارض موات واقعه استخراج کنه، چنانچه این شخص مسلمان باشه، مالک ما یستخرج می شود و خمس هم بر او واجبه، ولی چنانچه کافر استخراج کنه اساسا مالک نمیشه. برای این قول عمدتا دو دلیل میتوان ذکر کرد. دلیل اول که مهمتره، ادله احیاء. عرض کردیم بنابر روایات مستفاضه، روایات متواتره، اگر کسی چیزی را احیا بکند مالک آن است. من احیا مواتن فهیه له. و گفتیم احیا اختصاص به عرض نداره. احیاء هر چیزی که بلا استفاده است سبب ملکیت محیی می شود. حالا اگر یه معدنی بلا استفاده باشه، کسی اون معدن را استخراج کنه، به استناد این ادله مالک آنچه از معدن استخراج کرده می شود. در این ادله قرائنی وجود داره که موجب اختصاص به مسلمه. پس اساس دلیل اول وجود قرائنی است در ادله احیا که موجب می شود ما سببیت احیا برای تملک رو منحصر به مسلم بدونیم. یعنی کافر اگر استخراج کنه مالک نمیشه. البته این دلیل خب اختصاص به باب معدن نداره، این شامل اراضی هم میشه، شامل هر چیزی که کافر احیا بکند. حالا این قرائن به طور مشخص ذکر نشده، قرائنی که حالا به نوعی عرض به حضور شما ممکن است از مجموع ادله این استفاده رو برای اونها تأیید بکنه. این دلیل علیکم السلام محل اشکال، چون ظاهر روایات دال بر احیا مطلقه، یعنی به حسب این ادله احیا مطلقا سبب شرعی برای تملک است. به واسطه این ادله اگر کسی چیزی را احیا بکنه مالک میشه. هیچ قیدی هم در این ادله مبنی بر اینکه محیی مسلمان باشه ذکر نشده، بلکه به طور کلی احیا سبب شرعی ملکیت نسبت به محیی است، برای محیی است. خب اگر لسان ادله مطلق باشه شامل کافر قطعا میشه، و قرائنی هم که مستدل ادعا میکند که به حسب اون قرائن اختصاص به مسلم پیدا میکنه وجود نداره، ما که چنین قرائنی پیدا نکردیم. و یؤیده فتوی المشهور، علیکم السلام، مشهور فتوا داده اند به سببیت احیال تملک، بلکه کل مجمع علیه هست، یعنی که انه این مسئله در باب احیاء ارض میته اجماعی است که اگر کسی چیزی را، اگر کسی زمین میته ای را احیا کند مالک اون خواهد شد، و فرقی هم بین مسلم و کافر نیست. تازه بالاتر، کسی مثل شیخ طوسی حتی دائره سببیت را توسعه داده و تصریح کرده به این که استخراج حتی از ناحیه کافر ولو در اراضی خراجیه این سبب برای تملکه، یعنی نه تنها در اراضی موات که مفتوحت انوطنه، حتی در غیر این هم استخراج احیاء کافر را موجب تملک میداند. بنابراین با توجه به لسان ادله احیاء که مطلقه، دلیلی برای اختصاص به مسلم وجود نداره و این ادله شامل کافر هم میشه. دلیل دوم این است که بعضی از روایات در این باب دلالت بر اعتبار اذن مالک می کنند. یعنی به حسب این روایات اگرچه سببیت احیا ثابته، به حسب این روایات احیا سبب برای ملکیت هست، لکن صرف احیا کافی نیست، بلکه احتیاج به اذن مالک این اراضی است. مالک این اراضی هم امامه. پس ضمن آن که احیا سببیت دارد، اما احتیاج داره به اذن از ناحیه امام، و معلوم است که امام علیه السلام به کفار اذن نداده. امام علیه السلام به غیر مسلمین بلکه لغیر شیعه اذنی صادر نکرده. در نه بعضی روایات، از جمله روایت مسمع ابن عبدالملک، ما قبلا روایت رو خوندیم که به حسب اون روایت امام علیه السلام اذن به شیعیانشون دادن، گفتن برای غیر شیعه جایز نیست. پس در حالا این یه دلیل، ببینید نه، این دلیل اول که قوی قرائنی داره داله بر اختصاص، گفتیم خب قرینه نیست، اینجا از راه دیگری وارد میشه، میگه درسته احیا سببه، ولی طبق بعضی روایات باید اذنم کنارش باشه، و چون کفار قطعا اذن ندارند پس هیچ فایده ای نداره، احیاء اونها سبب نیست. این دلیل هم به نظر میرسه مخدوشه. خوب دقت کنید به چند جهت. اولا اصل اعتبار اذن زائد بر سببیت احیاء للملک محل اختلافه. این که آیا اساساً به غیر از اون چه که ائمه فرمودن و در روایات وارد شده که من احیا مواتن فهیله، آیا اذن هم معتبر است یا خیر؟ خود این مسئله اولا محل بحثه. ثانیا سلمنا که اذن معتبر باشه، یعنی اگر کسی احیا کرد باید اذن هم داشته باشه، لذا در این مسئله خب اگر اذن داده نشده باشه بعضی ها اشکال کردن، حالا سلم نمایی رو میپذیریم، اما مسئله این است که لزوم اذن یه حکم تکلیفی است، به این معنا که اذن واجب است، اما اگر اذن گرفته نشه و استیذان نشه این لطمه ای به سببیت نمیزنه. یعنی امام حتی اگر اذن نده بلکه منع هم بکند، از اونجا که سببیت عقلایی و شرعی احیاء به این ادله ثابت شده، اینجا صرفاً مخالفت با اذن امام موجب آن است که ما شخص محیی را که اذن نگرفته عاصی بشماریم، چون با این حکم تکلیفی مخالفت کرده. چی فرمودید شما؟
چی دلیل تکلیفی
و لسان ادله اینجوری است، برای اینکه ما ادله رو که می‌بینیم، من احیا ارزن فهی له، که متواتر و مستفیض این روایات، لسان اینها لسان سببیت شرعی احیاء برای ملکیت. خب اگر گفتیم لسان سببیت، خب سببیت به چه معناست؟ یعنی اذا تحقق الاحیاء تحقق الملکیه، اذا تحققت الهیازه تحقق الملکیه. خب حالا اگر یه جایی اومدن گفتن باید اجازه بگیرید، اگر بخواد این اجازه و لزوم استیزان، این وجوب استیزان، این قطعا یه حکم تکلیفی است. حالا اگر بخواد غیر از این باشه یعنی چی؟ یعنی بدون اذن ملکیت حاصل نمیشه، یعنی سببیت مشروط به اینه. دقت فرمودید؟ سببیت مشروط به استیزانه. خب این باید از دلیل استفاده بشه. تو هیچ کدام از ادله احیا این مسئله استیزان ذکر نشده، در هیچ یکی از ادله احیا این مسئله ذکر نشده. بله تو بعضی روایات مثل این عرض به حضور شما خبر مثلا مسمع یا روایت کابلی آمده که اون رو هم حمل میکنن بر اراضی مأموره. استیزانی که میگن باید بشه، اون رو میگن در اراضی مأموره باید بشه، که حالا اونو خواهیم گفت. در اراضی مأموره هم اونجا خودش محل بحثه. لذا شما اینجا میبینید در فرض این که این اراضی موات باشن، نه امام نه سید مسئله استیزان رو مطرح نکردن، چون دو صورت کردن از اول، گفتن این اراضی تارتن مأموره است و اخرى موات. در اراضی موات مشهور که از جمله امام و مرحوم سید هم هستند، نظرشون مطابق مشهوره، اینا میگن هم کافر مالک میشه هم مسلم، و هیچ کدام را مقید به اذن نکردن. متنش که یادتون هست، هم متن سید رو من خوندم هم متن امام. بنابراین بر فرض چی؟ نه منظورتون ببینید، ما اون مسئله رو قبلا گفتیم. نه ببینید، ما درسته از یه طرف معتقدیم این
کافر مسلمان هم نداره،
میدونم. حالا ببینید، از یه طرف ما گفتیم در این که اراضی موات ملک امام بحثی نیست، درسته؟ اصلا میگیم اراضی موات ملک امام، ما ملکیت ائمه نسبت به معادن رو اینجوری به یکی از دو وجه تصویر کردیم، یکی این که اراضی موات ملک امامه، معدنی که در جوف این اراضی است به تبع اراضی ملک امام میشه، یا اصلا مبناً بگیم معدن از انفال امام مالک انفاله. ما که اشکالی در مالکیت امام نداریم. خب نه، خب وجوب استیزان، ببینید ما از اگر تونستیم کمان که این کارو کردیم. خب اینا میگفتن آقا ملک غیر، تصرف در ملک غیر جایز نیست. یکی از ادله قول اول همین بود که دیروزم گفتیم، ما جوابش دادیم دیگه، ما اون دلیل رو جواب دادیم، رد کردیم که بالاخره درست ملک امامه، ولی وقتی ما اینو میذاریم کنار ادله احیا، جمع بین این ادله این میشه که احیا میشه سبب شرعی به ملکیت المحیی، و در هیچ کدام از اینا این مسئله ذکر نشده، هیچ کدام درش نیامده که باید اجازه بگیره. دقت فرمودید؟ یکی از ادله‌ای که ما برای قول اول گفتیم همین بود دیگه، خاطرتون هست؟
بلست.
که بالاخره به خاطر این که این ملک غیره، مثلا نتیجه گرفتن پس محیی نمیتونه مالک بشه، ما پاسخ دادیم. حالا اینجا هم عرض به حضور شما، بنابر به اصطلاح بعضی روایات، این مستدل داره ادعا میکنه خیلی خوب ما قبول داریم احیا سبب ملکیته، ولی چون اینها مملوک امامه احتیاج به اذن امام داره و امام به کفار قطعا اذن نداده. جواب دادیم اولا خود اعتبار اذن زائدن علی السببیه محل بحث، ثانیا بر فرض اذن هم معتبر باشه این یه حکم تکلیفی است، ثالثا سلمنا، اساسا ما از حرفهای گذشته عدول کنیم و تنزل کنیم، بگیم اذن معتبره و اذن در واقع تأثیر داره در ملکیت، مثل همین که شما میفرمایید، یعنی معتقد بشویم به این که سببیت به همراه اذن مملک است، ببخشید احیا به همراه اذن مملک است و سببیت داره، کنه سبب متشکل از دو جزئه، یکی احیا یکی اذن، این دو با هم موجب ملکیت محیی است. خب میتونیم بگیم نفس ادله احیا مستلزم اذنه، وقتی خود ائمه معتقدن، وقتی خود ائمه فرمودن که عرض به حضور شما من احیا مواتن فهی الله، خب این خودش مستلزم اذن به عرض به حضور شما اذن برای احیا و سپس تملک اون چیزی است که احیا کردن. البته یه نکته رو باید حتما توجه بفرمایید در این فرض، این که ما میگیم این خودش اذنه، این خیلی نکته مهمی است که من اشاره ای هم کردم قبلا. ما تارتن میگیم سببیت احیاء لتملیک یه حکم شرعی است، و اخرا میگیم این یه اذن مالکی است. دقت کنید، نسبت به، حالا اینو من میخواستم تو اون دلیل قول بعدی بگم، اشاره میکنم اینجا وقتی میگیم سببیت احیا لتملک، این نکته مهمیه، عنایت بکنید. یه حکم شرعی است، یعنی از طرف خدا و رسولش احیا سبب ملکیت قرار داده شده. خدا و رسول این چنین مقرر فرمودن اگر کسی زمین میته را احیا کند مالک میشه، چنانچه تو بعضی روایات هم در ذیل بعضی از روایات این باب آمده قضاء من الله و رسوله، یعنی این حکم خداست، قضای الهی است، حکم رسول خداست. یه تصویر دیگری هم میشه اینجا کرد که این حکم الهی نیست، بلکه اذنیست که از ناحیه مالک داده شده. شما حواست هست؟ معلوم بود، همون یه لحظه معلوم بود. ببین میگیم ائمه به عنوان این که مالک اراضی مباتند اجازه میدهند اگر کسی احیا کرد مالک بشه، یعنی به عنوان مالک با این بیان تملیک میکنن زمینهای خودشون را به کسانی که اراضی موات را احیا میکنند. پس فرق میکنه ما سببیت احیا برای ملکیت را یه حکم شرعی بدانیم که از طرف خدا و رسول بیان شده مثل همه احکام شرعی دیگر، یا این را یک تملیک مالکانه بدانیم، یعنی در حقیقت مالک به عنوان این که مالکه و اختیار داره در اموالش تصرف بکنه یک اذن عام، یک اجازه کلی صادر کرده که من مالک اجازه میدهم هر کسی که در این اموال، هر کسی که این اراضی را احیا کند یا حیازت کند مالک اون خواهد شد، مال خود او خواهد بود. دقت فرمودی؟ این دو تا فرق میکنه، این که این یک حکم شرعی است یا یک تملیک از ناحیه مالکه.
دو تایش یکی میشن،
نه خدا رسول نگفتن، این در حقیقت امام این اختیار رو داشته که به عنوان مالک این اذن عام و این دستور عام رو صادر کنه. دقت فرمودید؟ پس تارتن سببیت احیا رو یک حکم شرعی میدانیم، یه وقت این رو یک تملیک از ناحیه مالک، یعنی با این کار داره مالک تملیک میکنه اموال خودش را به کسانی که این اراضی رو احیا کنن. این بحثی است که حالا عمدتاً باید در
جای خودش مطرح بشه که بالاخره ادله احیا در مقام بیان یک حکم شرعی هستند یا در واقع اینها خودشون یک تملیک هستند از ناحیه مالک. اگر ما احتمال اول رو بپذیریم که اینا حکم شرعی هن، اون وقت جایی برای اعتبار اذن وجود داره. بگیم اینا حکم شرعی هن، جعل السببیت للاحیاء، احیاء سبب قرار داده شده برای تملک، این یه حکم شرعی است. سببیت شرعیه احیاء برای تملک، این یه حکم شرعیه. اینجا میتونیم بگیم خب حالا در کنار این از ادله استفاده بشه، اذن هم معتبر. اما اگر ما سببیت احیاء برای تملک را یه حکم شرعی ها ندونستیم، گفتیم این یک تملیک از ناحیه مالکه، این خودش اذنه، دیگه جایی برای این که به غیر از این نیازمند اذن باشیم وجود بله نداره دیگه. این دیگه کاملا طبق این فرض مسئله روشنه و بحثی نخواهد داشت. نه، منظورتون اینه که حکم شرعی بدانیم یا تملیک؟ آخه بگید اثر عملی هم داره یا نه؟ در یه مواردی چرا؟ دقت فرمودید؟ در یه مواردی چرا؟ مثلا نتیجهش اینه، اگر ما این روی تملیک مالکانه بدانیم، خب اگر کسی اذن نگیره اینجا مخالفت محقق نشده، اسیان نکرده. ولی اگر حکم شرعی بدانیم که اذن درش معتبره، اینجا با این حکم تکلیفی مخالفت کرده و چی؟ آسیز محسوب میشه دیگه. اگر ما این رو خودش رو یک تملیک بدانیم، خب دیگه گفتیم جایی برای این نیست که بگیم اذن باز دوباره معتبره، این خودش تملیکه. اینم سالسن. حالا این به مناسبت این نکته بحثش پیش آمد. اما رابعاً این که ما سیره قطعیه داریم بر این که احیاء اراضی مواد سبب تملک بوده، چه محیی کافر بود چه مسلمان، و این سیره قطعیه منافی با این دلیل و این روایت که ائمه به غیر مسلمین اجازه ندادن. در موارد متعددی این اتفاق افتاده و سیره قطعیه میتواند این مطلب رو تأیید بکنه. علی ای حال قول دوم هم به نظر میرسد با توجه به اشکالاتی که به ادله اینها شد تمام نیست. اما قول سوم که قول به تملک است مطلقا، یعنی اگر کسی معدنی را احیا بکند به سبب احیا مالک آن چیزی می شود که از این معدن استخراج کرده، با توجه به اشکالاتی که در مقام رد ادله قول اول و دوم گفتیم تقریبا جهت این که حکم به تملک مطلقا بشود روشن میشه، یعنی ادله این قول از لابلای اشکالاتی که به چهار دلیل قول اول و اشکالاتی که به دو دلیل قول دوم ذکر کردیم معلوم میشه. اما اگر بخوایم اینها را دستبندی کنیم و مرور بکنیم، میتونیم بگیم مجموع آن چیزی که یمکن الاستدلال به لحاظ القول چند دلیل و وجه. دلیل اول این است که استخراج فی نفسه سبب تملک، و ما سابقا گفتیم علت این که استخراج موجب تملک این است که از مصادیق احیاء محسوب میشه، لذا ادله من احیا مواتا فهی له شامل اون میشه، چون مقتضای این ادله سببیت شرعی بین احیاء و ملک. و همونطور که گفتیم مشهور بین اصحاب، بلکه مجمع علیه است که احیاء سبب شرعیه. حالا فعلا وارد این جهت نمیشیم که این آیا حکم شرعی است یا یک تملیک مالکانه. اما اصل مسئله اینه، وقتی اصل سببیت ثابت شد، به مقتضای همین ادله این سببیت مطلق است و اطلاقش هم از دو جهته، یعنی اما از این که محیی مسلمان باشد یا کافر باشد. به هر حال طبق این ادله محیی مالک. همچنین فرقی بین اذن و عدم اذن هم نیست، چون این ادله به صورت اذن مقید نشد، همونطوری که مقید به این که مستخرج باید مسلمان باشه تا مالک بشه هم نشده بود. پس ادله احیا که اصل سببیت رو ثابت میکنه مطلقند و به اطلاقها دلالت بر تملک کافر محیی نسبت به آنچه که احیا میکند دارد. در مقابل این اطلاق مانعی هم وجود نداره، چیزی که موجب انصراف این ادله بشه از ظاهرش و اطلاق این ادله رو مخدوش بکنه وجود نداره، چون همه اونچه که میتوانست اخلال به این ادله صغرویان یا کبرویان وارد کنه ما همه را یک به یک ذکر کردیم و پاسخ دادیم. ادله قول اول در واقع همه در مقام اخلال در سببیت احیا برای تملیک بودن، حالا یا کبرویان که اصل احیا را میخواستن، اصل سببیت احیا برای تملک را زیر سوال ببرن، یا صغرویان که بگن استخراج از معدن احیا نیست. یعنی همه اون چه که میتونست مانع باشه چی شد؟ کنار گذاشته شد. پس مقتضی موجود، مانع هم مفقود، ادله احیا دلالت میکند به اطلاقها بر سببیت احیا للتملک، سواء کان المحیی مالک مسلمن او کافرا. و دلیل دوم اینم بگم دیگه، البته حالا بازم دلیل هست باشه فردا میگم. الحمدلله رب العالمین.